پویش فکری توسعه، نشست‌های مجازی در کافه توسعه. پویش فکری توسعه به عنوان یک نهاد فکری، مدنی و پویشگر، نشست‌های مجازی کافه توسعه را با هدف تمرین، انتشار و ارتقای گفتگو درباره توسعه ایران به صورت هفتگی برگزار می‌کند.
دیگه همین دسترسی به فایل پاورپوینت دارن. اگر فایل رو دیده باشن، من یه معرفی خیلی کوتاهی از پیترز داشتم، نویسنده کتاب که استاد مطالعات جهانی جامعه شناسی هست در دانشگاه کالیفرنیا، و یه سری از کتاب‌ها رو آنالیز رو ذکر کردم که کامل همین کتاب حاضر هم میشه. یه توضیح مختصری اگر بخوام از کتاب بگم، این کتاب توی 12 فصل تدوین شده که طبق نظر خود نویسنده 3 فصل 1 و فصل 11 و 12 جز مهمترین فصل‌های این کتاب هستن. توی فصل اول خود توسعه، دانش توسعه به چالش کشیده میشه و یه مروری میکنیم روی روندهایی که تا الان در مورد توسعه وجود داشته و اینکه الان به چه صورت هست. توی فصل دو ما اون اروپا مداری که در توسعه وجود داشته رو بررسی میکنیم، بعد به آشفتگی های تفکر توسعه و تناقضاتی که در طول زمان خود تفکر توسعه داشته رو یه مروری رو خواهیم داشت. بعد در فصل 4 نقد هایی که سمیر امین داره با یه رویکرد اقتصاد سیاسی ما در موردش توضیح میدیم. فصل 5 تأثیری که فرهنگ میتونه توی گفتمان و سیاست گذاری توسعه داشته باشه رو ما در موردش صحبت میکنیم. توی فصل بعد ادعاهای توسعه جایگزین رو، البته نویسنده خودش خیلی به توسعه جایگزین نقد داره و نگاهی که این فصل به توسعه جایگزین هم داره کاملا همراه با نقدهای نویسنده است. توی فصل بعد استعدادهای پس و توسعه رو ما مورد بررسی قرار میدیم. ببینید اگر دقت کنید تو تمام این فصل‌ها نویسنده باز، یعنی توی فصل یک به صورت کلی همه این فصول رو، همه عناوین این فصول رو در مورد صحبت میکنه و در فصل‌های بعد این عناوین رو به صورت جزئی مورد بحث قرار میده. یعنی ما تو فصل یک این روندهایی که توسعه طی میکنه که حالا مثلا مسائل توسعه جایگزین مطرح میشه، پس و توسعه مطرح میشه، و تو فصل‌های بعدی به جزئیات بیشتری بهش میپردازه. بعد توسعه انسانی رو در موردش صحبت میکنه و اهمیتی که تو سمای اجتماعی برای توسعه اجتماعی داره. توی فصل بعد توی توسعه رو مطرح میکنه که بیشتر یه نگاه فلسفی و روش شناختی به توسعه داره. فصل بعد به سرمایه‌داری دیجیتال و توسعه میپردازه و در دو فصل آخر آینده های توسعه مورد بررسی قرار میده و حالا بازتاب تحولات قرن 21 رو و چالش هایی که توی این قرن 21 توسعه باهاش مواجه میشه رو مورد بررسی قرار میده. ما توی فصل یکی که گفتم از مهمترین فصول کتاب هست، روندهای نظریه توسعه در مورد بررسی قرار میدیم. بیشتر وقتها توی مباحث توسعه دولت واحد اصلی بوده، اما الان مباحثی مثل جهانی شدن و محلی شدن هم خیلی اهمیت پیدا کردن و توی توسعه نهادهای بین‌المللی و نیروهای بازار هم نقش بیشتری از دولت پیدا کردن. یعنی در گذشته اگر هدف توسعه این بوده که تلاش کنیم این تلاش بشه که به کشورهای پیشرفته برسن بقیه دولت کشورها که تحت عنوان دیدگاه نوسازی مطرح میشه، الان به دلیل مشکلات زیست محیطی که به وجود اومده و پیامدهایی که تغییرات تکنولوژیکی داشتن، این امر خیلی مطلوب نظر نمیرسه. و اگرچه که در گذشته غربی شدن خیلی مطلوب بود، اما الان به دلیل تنوع فرهنگی و فرهنگ محلی غربی شدن خیلی نمیتونه قانع کننده باشه و خب نقدهای فراوانی هم به مدرنیته وارد شده. بنابراین هم خود توسعه، اون چیزی که حالا توسعه در تحت عنوان دیدگاه نوسازی مطرح میکرده مورد تردید قرار گرفته و همین که این بحران‌هایی که به وجود اومدن کلن توسعه رو دچار بحران کردن. بنابراین این مسئله مطرح میشه که خب ما الان باید چیزی فراتر از توسعه فکر کنیم که حالا میتونه توی یه مقطعی مثل مقطع فصل توسعه هم بگنجه. بنابراین ما باید این بحران رو خوب بشناسیم، ضمن حالا اون موفقیت و دستاوردهایی که این دیدگاه داشته، ضمن که اینها رو میبینیم شکست‌ها رو هم بپذیریم و ببینیم که به هر حال علی‌رغم این بحران‌هایی که به وجود اومده دستاوردهایی مثل مراقبت‌های بهداشتی و آموزش پرورش و مسائل این چنینی خیلی در بهبود وضعیت کشورهای غیر توسعه یافته مفید بوده. حالا ببینیم بعد نظریه توسعه در چه وضعیتی هستش. ما اگر بخوایم اون چیزی که تحت عنوان نظریه توسعه مطرح میشه، خیلی نظریه بزرگ و کلانیه و این نقطه ضعف رو داره که خیلی از مسائل خطی خوردی یا میانی رو توی حالا جوامع مختلف یا ندیده یا اصلا در موردش سکوت کرده، مثل توسعه روستایی، شهرنشینی، اصلا به این مسائل نپرداخته و خیلی از مسائل رو مورد غفلت قرار داده. این چالش مطرح است که حالا ما نظریه توسعه رو آیا جزء علوم اجتماعی بدونیم و یا علوم سیاسی، که خب دیدگاه‌های مختلف در این مورد مطرح است. بعضیشون اینو بیشتر از اون جزء علوم اجتماعی میدونن و خب مخالفون هم که معتقدن که این حتما بخشی از علوم سیاسی هست. پارادایم های مختلفی که از علوم اجتماعی وجود داره، فقط تنها پارادایمی که مستقیم به توسعه می‌پردازه پارادایم نظریه وابستگی هستش، ولی بیشتر نظریاتی که در توسعه وجود داره از علوم اجتماعی به توسعه وارد شده و چیزی که مستقیما بخواد توسعه مورد بررسی قرار بده طبعا وجود نداره. بقیه از حالا میگم نظریه وابستگی که کاملا موضوعش مرتبط هست. در گذشته خب همجور که من کلن کشورهای جنوب یا کشورهای توسعه نیافته تحت سیطره کشورهای شمال یا پیشرفته بودن، خب دانش هم دقیقا به همین سمت و سو بود. الان ما یه سری حرکت ها رو میتونیم ببینیم، جنبش های حقوق مدنی رو میتونیم ببینیم که اینا همه چون توی توسعه تاثیر داشتن، کشورهایی که حالا قبلا جزء کشورهای جنوب بودن داره توسعه دست پیدا کردن، تمام اینا توی تولید دانش که از سمت کشورهای جنوب بوده توی تفکر توسعه اثرگذار بودن. خود توسعه هم در گذر زمان معانی متعددی داشته. خب یه زمانی بوده که دوتا دست ما کشور داشتیم، کشورهای شمال و جنوب، کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته، و اینجا فقط روش اقتصادی در محور اصلی توسعه بوده، یعنی ملاک تقسیم بندی این کشورها رشد اقتصادی بوده و حالا خود نظریات مختلفی هم در این خصوص مطرح شده. علاوه بر اینکه حالا معانی مختلف توسعه توی گذر زمان تغییر کرده، ابعاد توسعه هم توی گذر زمان تغییر کرده و دوره تغییر و تحول شده. خب خیلی مهم هستش که ما توی ابعاد توسعه و بستر تاریخی و شرایط سیاسی که تو شرایط یه نظریه توسعه بروز میکنه رو حتما در موردش استفاده داشته باشیم، بدونیم که اون نظریه توی چه بستری بروز از ظهور پیدا میکنه و حالا سویه های معرفت شناسی رو بدونیم. بدونیم که حالا این تفکر توسعه تو این دوره که شکل گرفته با چه علایق طبقاتی و سیاسی خاصی رو داشته از اون دوره بازنمایی میکرده. خیلی مهم هست که حالا پیترز توی ادامه فصل‌های انتهایی به این مثلا خیلی میپردازه که ما علاوه بر اینکه حالا معانی مختلف توسعه رو میدونیم، خیلی مهم هست که ما درک کنیم که این معانی توته خیلی تحت تاثیر ذینفعان توته هستش و مهمه که ما بدونیم توی هر دوره ذینفعان کیا هستن علاوه اون رو درک کنیم و این نظریه‌های توته در خدمت ذینفعان توته هم همیشه هستن. برای این یکی از مسائل دیگه‌ای که ما باید توی نظریه توسعه حتما بهش توجه کنیم ارتباط بین دانش و قدرت، یعنی حتما که این دانشی که در محور توسعه وجود داره حتما تحت تاثیر قدرت حاکمه هست و این مسئله رو پیترز خیلی میگه که بهش توجه باید داشته باشیم. خب ما توی نظریه توسعه یه سری روندهای غالب هم داریم که این روندها همینجوری به مرور زمان باز تغییر کردن و بیشتر این روند حرکت از سمت دیدگاه ساختارگرا بوده در ابتدا که بر نقش ساختارهای کلان تاکید میکردن تا حرکتی که به سمت دیدگاه‌های عامل‌گراتر بودن و بر عوامل خرد بیشتر تاکید میکردن، نقش عاملیت رو خیلی مهم میدونستن. خب همه این تغییر و تحولاتی که ما میبینیم از اینکه حالا نظریه توسعه این روندهای توسعه تغییر و تحولاتی که تعیین کردن پیامدها و نتایج متفاوتی هم برای مطالعات توسعه داشته. یکی از اون نتایج میتونه این باشه که مکان و مضامین محلی و منطقه‌ای برای تفکر توسعه خیلی اهمیت پیدا کردن. پیامد دیگه‌ای که این برای نظریه توسعه و اصلا خود مطالعات توسعه داشته اینه که به تمایز و تنوع خیلی توجه بیشتری میشه. در گذشته خب این تمایز و تنوع مهم نبود و خب همه باید این مسیر یکسان و مشخصی رو طی می‌کردن و به وضعیت یه هدف مسیر مشخص هم می‌رسیدن، ولی الان این تمایز و تنوعات که حالا می‌تونه بین جوامع مختلف تو فصل فرهنگ هم به این می‌پردازه که چقدر این تنوعات فرهنگی میتونه عامل مهمی باشه و باید دیده بشه کاملا بهش میپردازه. در ادامه میگم حالا توی فصل یک ما بحثای فصلهای مختلف داریم، بحث فرهنگ و توسعه رو مطرح میکنه که این مسیری که روندی توسعه طی کرده خیلی توش بحث بومی سازی سیاست مدیریت فرهنگ و دانش بومی به این بحث مطالعات توسعه اضافه شده و به یک نوعی فرهنگ به یک صورت یه عامل مکمل به مطالعات توسعه اضافه شده. خب واحد توسعه هم توی این پروسه‌ای که طی شده، این تغییر و تحولاتی که رخ داده، واحد توسعه هم تغییراتی کرده. تا قبل از اون واحد توسعه ملت‌ها بودن واحد مرکزی توسعه، اما الان دیگه مثل قبل فقط ملت واحد توسعه نیست. این توسعه همونجور که خود چند سطحی چند بخشی شده، بنابراین واحد توسعه هم میتونه در سطح ملی باشه، در سطح فراملی باشه، در سطح محلی باشه و حتی توسعه این مناطق کوچک و محلی رو هم مورد بررسی قرار بده. خب به واسطه این تغییر و تحولاتی که اتفاق افتاده یه سری همکاری‌های بین بخشی هم صورت میگیره. این نیاز خیلی بیشتر از قبل احساس میشه که باید توسعه همه رویکردها رو به یک نوعی با هم ترکیب کنه، مسائل جدید رو ببینه و این مستلزم همکاری بین دولت، سازمان‌های دولتی و سازمان‌های بین‌المللی و مدنی و نیروهای بازاره و ما توسعه انسانی، انتخاب اجتماعی، همکاری عمومی، توسعه شهری، مشارکت‌های بین‌المللی، همه اینها رو ما توی همکاری‌های بین بخشی می‌بینیم. در ادامه فصل دو رو من الان میخوام شروع کنم که بحث معضلات گفتمان توسعه و بحران توسعه گرایی و روش تطبیقی رو میگه. خب ما برای اینکه بدونیم الان یه تصویر دقیقی از هژمونی قدرت داشته باشیم باید یه مروری هم بر نظریه های تاریخی کنیم و اینا به ما نشون میده که تکاملگرایی به عنوان یکی از ریشه های نظریه نوسازی یه نگرش امپریالیستی بوده و خود این موضوع سندی است برای اینکه آمریکا در قرن 20 سلطه داشته. ولی خب چیزی که مشخص است تو این فصل هم و فصل‌های آینده هم بهشون پردازه اینه که دیگه این سلطه در قرن 21 از بین رفته و بنابراین نظریه نوسازی هم ناچار بوده که اصلاحاتی در خودش انجام بده و فقط الان دیگه آمریکا با عنوان نیروی مسلط در جهان نیسته. خب، مضمون اصلی توسعه گرایی این هست که ما تغییرات اجتماعیمون رو بر اساس یه سری الگوهای اسپی تعیین شده که جهت و هدفش هم مشخص هست اتفاق میفته و یه عده خودشون رو پیشوای این مسیر میدونن و یه اینو دارن که ما دانش و فهمی داریم از جهت این تغییرات و خب قاعدتا باید این مسیر طی بشه تا همه به یه نقطه مشخصی برسن. این نظریات بیشتر یه حالت دو بخشی داشتن و یه فرآیند دو قطبی رو تعیین کردن. همه قرار از وضعیت طبیعی به قراردادی برسن، از یه همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی، از یه جامعه توسعه نیافته به یه جامعه توسعه یافته. یعنی دو بخشی ها توی این نظریات خیلی بهش میخوره. توی همین فرایند نظریه نوسازی به مثابه یه نظریه برای جهانی شدن آمریکا به وجود اومد. تلاش میشد که این نظریه به صورت یه جایگزین علمی مطرح بشه و یه سری عناصر قابل کاربردی داشته باشه. خب یه سری از مطالعات تطبیقی انجام شد، یه بخشی از مناطق دیده نشده بود که بعد از طریق یه سری مطالعات منطقه‌ای اومدن این بخشا رو مورد بررسی قرار دادن. نظریه نوسازی اومد تکامل‌گرایی و کارگرایی رو با هم تلفیق کرد و رایج‌ترین عناصری که توی این نظریه وجود داره عقلانی شدن و صنعتی شدن هستن. همونجور که گفتم یه نظریه نوسازی امروزه نفوذ کاملی توی جهان نداره و این مسئله مطرح است که ما مسیرهای متعددی به سمت مدرنیته داریم و فقط حالا همونجور که نظریه نوسازی ادعا میکرد که فقط یک مسیر برای رسیدن به مدرنیته وجود داره، دیگه این نظریه زیر سوال رفته. گفتمان توسعه دولت نقش رهبری رو داره و خیلی عنصر مهم هست. در آغاز این فرایند توسعه خیلی خوشبینی زیادی نسبت به این وجود داشت که دولت میتونه محرک اصلی رشد باشه، ولی پس از گذشت زمان این خوشبینی مخصوصا در مورد دولت‌های کشورهای جهان سوم خیلی مورد تردید قرار گرفت و حتی قابلیت‌های دولت توی کشورهای غربی هم زیر سوال رفت. حتی کار به جای رسید که تو دهه 1980 دولت به عنوان یه مانعی در توسعه یاد می‌شد. البته این رو هم اضافه کنم که حالا باز تو آینده بهش می‌رسیم که باز الان یه رجوع دوباره وجود داره به نقش دولت توی فرآیند توسعه. یعنی یه روندی رو طی کرده از این که دولت نقش خیلی پررنگی توی توسعه داشته، بعد باز به جایی می‌رسیم که دولت مانع توسعه میشه و حالا در قرن 21 که دولت به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه در کنار سایر عوامل نقشی ایفا می‌کنه. خب مفهوم مهمی که روی این فصل مطرح میشه توسعه به مسابقه رستگاری هست که حالا توی این بخش خیلی نگاهش نزدیک هست به نگاه وبر و اینجوری این مبحث رو مطرح میکنه که توسعه گرایی حالا به مسابقه یه رستگاری این دنیایی هست و خیلی شبیه اون مکتب پروتستان وبر این مسئله رو مطرح میکنه که توی غرب کاملا توسعه گرایی سکولار هست و ما برای رسیدن به رستگاری این دنیایی باید توسعه پیدا کنیم. خب این توسعه گرایی جهان شمول و تک خطی به مرور این هژمونی خودش رو از دست داد و بحران‌های زیادی براش به وجود اومد. یکی از این بحران‌ها محدودیت‌های متفاوتی بود. خیلی تبلیغات گسترده‌ای برای مدرنیته و حالا توسعه می‌شد، اما پیامدهای منفی و هزینه‌هاش هم خیلی زیاد بود. اگرچه که آمریکا برتری خیلی زیادی داشت به عنوان یک مدرن‌ترین کشور، اما خودش رو حل معضلات اجتماعی اقتصادی و سیاسیش دیگه به اندازه قبل موفق نبود. این یک بحران توسعه رو ایجاد کرد و حتی این اعتقاد بود که از اونجایی که تجارت غرب اومده یه جهانی سازی انجام داده و یه مدل غیر تاریخی از جهان سوم رو خلق کرده و در اصل اصلا جهان سوم ورود خارجی نداره و یه پایه و هیچ اساس تو واقعیت تاریخی نداره و این یه برساختی هستش که کشورهای غربی از جهان سوم به وجود آوردن. بنابراین این مسئله مطرح میشه که توسعه گرایی اصطلاح درستی نیست و حالا این مسئله مطرحه که خب ما چه گزینه‌هایی داریم. حالا آیا باید ادامه همون بحران توسعه گرایی رو داشته باشیم؟ اصلا باید چه کار کنیم؟ فواید نشون میده که دیگه مثل قبل رغبتی به نظریه های کلان و مدل کلی تاریخی وجود نداره و یه سری محدودیت هایی هم البته وجود داره برای رویکرد های فرهنگی که اگرچه اینا میتونن توصیف تفسیرهای خوبی ارائه بدن اما قدرت تبیین مناسبی ندارن و حالا اگرچه که در حال حاضر میلی به وجود اومده برای اینکه ما تبیین های فرهنگی هم داشته باشیم اما اینها تبیین مناسبی نمیتونن ارائه بدن. خب ما میتونیم اینجا بگیم که درسته که بحران توسعه گرایی به وجود اومده و روش تطبیقی دیگه قابل اصلاح نیست، اما اگر ما فقط ما بخوایم کامل یه چرخش به سوی فردگرایی روش شناختی و اختصاصی بودن فرهنگ هم انجام بدیم، این هم خودش یه واکنش افراطی هست و توی دنیایی که مورد هجوم بازار جهانی، رسانه‌ها، فناوری‌های صنعتی و کلی از اطلاعات این چنین هست، ما نمیتونیم از بازگشت کامل به محلی گرایی صحبت کنیم. بنابراین نه جهان شمولی و نه جهانی شدن نسبی گرایان و محلی گرایی نمیتونه راه حل نهایی مسئله باشه، که البته بعد در فصول بعد پیتر راه حل خودش رو ارائه میکنه که چطور ما باید اینا رو با هم جمع کنیم. خب گفتم که در گذشته همه چیز دو قطبی بود و حالا توی عصر حاضر این دو قطبی ها به تعدد قطب ها تبدیل شدن. یعنی اگر ما یه جهان دو قطبی رقابتی بین حالا مثلا دو ابر قدرت کمونیست و سرمایه داری رو داشتیم، الان این دو قطبی ها به تن قطب قدرت تبدیل شدن. در این حال ما تن قطبی فرهنگی رو داریم، در این حال محلی گرایی هم مکمل این جریان هست و خب این دو قطبی ها به تن قطبی تبدیل شدن. خب همونجور که توی غرب به واسطه بحران هایی که به وجود اومد، چالش ها و منازعات فراوانی به وجود اومد، مسائل محدودیت های زیست محیطی و رفاهی بود، جنبش های اجتماعی به چالش کشیده شد، بنابراین دیگه اینا یه طرح جهان شمول رو نمیتونن بپذیرن. یعنی به لحاظ مثل اگر در مقایسه با قبل، یه طرح جهان شمول دیگه نمیتونه پاسخگوی مسائل عصر حاضر باشه و بنابراین نیاز هست که اصطلاحی که به کار میبره خود پیترز، واسازی غرب هست، که یه پروژه تاریخی و مفهومیه و حالا این بحث مطرح میشه که چه چیزی تو توسعه حاصل غربه، چه چیزی جهانیه، چه سهمی از توسعه مخصوص به فرهنگ غربه، چه چیزی از توسعه عمومی و مشترکه. حالا این واسازی توسعه رو میگه ما میتونیم به شیوه‌های مختلف انجام بدیم. واسازی گفتمان توسعه باشه که ما بیایم از گفتمان متفاوتی استفاده کنیم، میتونه بازسازی توسعه باشه برای سیاست گذاری های توسعه، یعنی که دیگه از تمرکز زدایی بشه از سیاست های توسعه به این صورت که ما مشخص کنیم چه چیزهایی توی این سیاست ها اجتناب ناپذیره، چه چیزهایی لازمه، چه چیزهایی تحت برخی شرایط مطلوبه و اون چیزهایی که حالا مهمل هست رو کنار بگذاریم، که این خودش یک بازسازی هست و بازسازی چند محوری هست، هم تو سیاست گذاری ها، هم توی حالا گفتمان توسعه و قطب‌های توسعه. خب توی فصل بعد پیترز در مورد تحول نظریه توسعه و به مفهوم جهانگرایی رو انتقادی رو مطرح میکنه و میگه که مدت هاست دیگه توی تفکر توسعه به پارادایم ها توجه چندانی نمیشه. به عبارتی ما با یک نوع وداع با پارادایم نوسازی و حالا مخالفت با هر پارادایم جدیدی ما توی توسعه باش مواجه هستیم و خیلی همه چی و حالا روالی وجود داره که تحت عنوان افسانه توسعه، یعنی برای این پارادایم ها افسانه توسعه رو مطرح می‌کنم و اینها رو به نقد کشیدم. خب پیترز خودش یه اصطلاح به کار میبره و میگه که ما باید یه بازاندیشی توی تفکر توسعه داشته باشیم و به عنوان یه فرایندی بهش نگاه کنیم که فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست، بلکه در دل یه فرایند بزرگتر جهانی قرار داره و نمیتونیم حالا اون پروسه گذشته رو هم نادیده بگیریم و نمیتونیم بدون هیچ قید و شرطی بخوایم بپذیریمش. خودش اصطلاحی که به کار میبره جهانگرایی انتقادی هست و به این اعتقاد داره که همیشه این در این حال که نظریه توسعه انسجام و ثبات خاصی به توسعه میداده، همواره منتقدانی هم داشته و نظریه توسعه محصول دوران‌های بحرانی هستند و باید به این تناقضات و ناسازگاری‌هایی که تو نظریه توسعه در جریان هست به توجه داشته باشید. خب چیزی که بهش میپردازه این هستش که نظریه توسعه اجتماعی بیشتر این رو به ذهن متبادر میکنه که ما انسجامی توی این نظریات داریم، در صورتی که خودش اعتقاد داره که ما نمیتونیم این انسجام رو تو واقعیت ببینیم. در واقعیت ما انبوهی از جریانات رقیب رو داریم، مکتبها، پارادایم ها، مدل ها و روزفرض هایی داریم که ما اینا رو نمیتونیم تحت عنوان نظریه های توسعه، حالا چتر نظریه توسعه بیاریم. و اعتقاد داره که تکثر زیادی توی این نظریات وجود داره. خب در گذشته پارادایم نوسازی، پارادایم پیشتاز جامعه شناسی توسعه بوده که توی دهه 1950 توی آمریکا شکل گرفت، خب خیلی هم طرفدار داشت و به عنوان یه پارادایم مطرح بود. اما الان به واسطه مفاهیم متعدد که توی توسعه مطرح شده، بیشتر یک منطق ملی گرایانه مورد ترجیح هست تا حالا چیزی که بخواد در این سطح کلان مثل نظریه نوسازی همه را یه چتر بیاره. مثلا مطرح میکنه که توسعه جایگزین انتقادی مطرح شده، توسعه خودمحور و قطع ارتباط که تحت عنوان نظریه های وابستگی میاد، دیدگاه تاریخگرا، محورگرایی، بومی سازی و توسعه دیگری که مورد بازنگری قرار گرفتن. بعد بحث همون شانگرایی انتقادی خودش رو مطرح میکنه و اینجا توضیح میده که حالا تحت عنوان شانگرایی انتقادی منظورش این هست که ما نظریه پردازی داشته باشیم که نه فقط نیروهای بازار، بلکه روابط بین کشورها، سازمانهای بین‌المللی و جامعه مدنی رو در مظاهر داخلی و فراملیش به حساب بیاره. میگه دیگه قطع ارتباط که توی نظریه وابستگی مطرح میشه گزینه مناسبی به نظر نمیرسه، به همون اندازه که ما نمیتونیم به جهانی شدن به تنهایی فکر کنیم و بهتره که ما اینجوری بگیم که جهانی شدن یه پارادایم نیست، یه شرح مختصر مجموعی از فرایند هاست. حالا ما توی جهانگرایی انتقادی که پیترز مطرحش میکنه میگه ما باید یه پرورش و مدیریت جهانی شدن داشته باشیم و باید یه تعامل انتقادی با فرایندهای جهانی شدن داشته باشیم و این تعامل انتقادی به معنی قطع ارتباط یا پذیرش کامل حالا هر چیزی که از بیرون میاد، از سمت کشورهای پیشرفته میاد نیست و میتونه این جهانگرایی انتقادی یه چارچوب سیاست‌گذاری باشه برای کشورهای در اینجا دیگه یه نطقه برای کشورهای در حال توسعه که میگه جهانگرایی انتقادی یه چارچوب سیاست‌گذاری باشه که حالا خیلی محتاطانه با یه نگاه رو به جلو ما تمام این فرآیندها رو تحت حالا این چارچوب داشته باشیم. خب توی فصل بعد نظر سمیرامین رو نقد میکنه که حالا سمیرامین اعتقاد به قطع ارتباط داره یا چالش جهانی شدن رو مطرح میکنه. خب امین اعتقاد داشته که ما باید برای حالا تو کشورهای تحت توسعه برای توسعه پیدا کردن باید قطع ارتباط داشته باشن و این توسعه نامناسب هست و باعث وابستگی بیشتر میشه و بهتره که به لحاظ سیاسی یا با قطع ارتباط دولت‌های ملی مردمی یا دموکراسی مردمی چک بگیره و تا بتونن کشورها پیشرفت کنن. بعد حالا امین در مورد اروپا مداری رو نقد میکنه و بین این بحث توسعه نابرابر رو که بین کشورهای مرکز و پیرامون هست رو مطرح میکنه که حالا نظریه امین رو اینجا در مورد کامل توضیح میده که من دوستان رو ارجاع میدم به خود کتاب. بعد خود پیترز نظرش رو مطرح میکنه که میگه ما الان تو عصری هستیم که این همکاری های منطقی روز به روز داره بیشتر به یه استراتژی برای توسعه تبدیل میشه و نمیتونه اصلا ما توی این دوره قطع ارتباط رو داشته باشیم و خب به یه نوعی دیدگاه امین رو کاملا نقد میکنه. در بخش بعد، فصل بعد، ما بحث چرخش فرهنگی توی توسعه و مسئله قدرت رو داریم. این مسئله مطرح میشه که با کاهش اقتدار غرب توی حل مسائل جهانی باعث شد که فرهنگ هم توی چارچوب گفتمان توسعه لحاظ بشه و همزمان با کنار رفتن رویکردهای کلان به نفع رویکردهای خرد و عاملگرا، فرهنگ هم در مطالعات توسعه وارد شد. خب تو بحث فرهنگ ملی خیلی مهم هست که ما حالا توی نظریه وابستگی هم این مسئله مطرح میشه که ما به فرهنگ ملی هم به بُعد فرهنگی اون هم در قالب فرهنگ ملی توجه داشته باشیم و این توجه به فرهنگ ملی خیلی کمک میکنه به فرایند ملیت سازی کشورها و کشورهای اروپایی و پسا استعماری، از اونجایی که این فرایند دولت سازی از طریق ملت سازی صورت می گرفت، گفتمان فرهنگ ملی مورد توجه بود. خب گفتمان فرهنگ ملی تنوع فرهنگی رو نادیده می گرفت و اینطور فرض می کرد که فرهنگ ملی یه فرهنگ منسجم و مورد قبول همگان است. همگان. در صورتی که اینجا این به ذهن متبادر میشه که این گفتمان فرهنگ ملی به صورت یک ابزار صرفاً داره، یعنی فرهنگ صرفاً به صورت یه ابزاری به کار گرفته میشه برای استثمار نظاممند و سوءاستفاده‌های قانونی و اخاذی و اقلیت‌ها، شکاف جنسیتی و قومیت‌های مختلفی که در داخل فرهنگ وجود داره رو نادیده می‌گیره. بنابراین نیاز هست که ما در کنار فرهنگ ملی حتما به فرهنگ محلی که خودش قشبندی خاص خودش رو داره به این توجه کنیم. تو گفتمان فرهنگ ملی امر محلی خب برای توسعه اهمیت پیدا می‌کنه. اینجا ما توسعه رو از پایین و از درون داریم. خب ولی با باید باز توی فرهنگ محلی هم به این نکته توجه کنیم که کشورهای پسا استعماری این دولت و ملت مخلوق دولت‌های استعماری هستند. از طرفی فرهنگ محلی خیلی تحت تاثیر مهاجران، مبلغان و استعمارگران بوده. به عبارت اون چیزی که ما تحت عنوان فرهنگ محلی میشناسیم میتونه یه برساخت تاریخی باشه. ببینید پیترز در این حال که توضیح میده که فرهنگ محلی مهم هست، ولی کامنت هایی هم میده که باید به این مسائل هم توجه بشه. اینی که مثلا چیزی که ما تحت عنوان فرهنگ محلی مخصوصا توی کشورهای پسااستعماری میبینیم چیز خالصی نیست و تحت تاثیر عواملی بوده. بنابراین باید ما برای اینکه جایگاه فرهنگ محلی رو درست مشخص کنیم، باید اون رو در پیوند با فاکتورهای بیرونی ببینیم که این فاکتورهای بیرونی میتونه فرهنگ منطقه‌ای، ملی و بین المللی باشه. از طرفی این رو هم باید در نظر بگیم که حتی این فرهنگ محلی میتونه به مثابه یک استراتژی، ابزار و نیرنگ باشه در خدمت حکومت یا دولت. بنابراین باید به این مسئله هم توجه کنیم. خب حالا چالشی که مطرح میشه این هستش که توی گفتمانهای فرهنگ و توسعه قدرت چه نقشی داره؟ چطور توی این گفتمان فرهنگ و توسعه قدرت تئوری پردازی شده؟ توی در جواب به این چالش دو تا نظریه خیلی متفاوت وجود داره. خب یه دیدگاه فرهنگ ملی هستش که فرهنگ رو معادل میدونه با نیروهای غالب و یه دیدگاه فرهنگ محلی هست که منتقد وضعیت موجود هست و اعتقاد داره که ویژگی خاصی برای افراد تحت سلطه و طبقه، یعنی منتقد این وضعیت هستش که ما یه بیایم یه سری ویژگی‌های خاص رو برای افراد تحت سلطه و طبقات پایین بیاریم و یه سری ویژگی‌های مثل هوشمندی و خلاقیت رو برای افراد دارای سلطه نسبت بدیم و بنابراین اینو به چالش می‌کشه این دیدگاه فرهنگ محلی. البته این دیدگاه یه نقطه ضعفی که داره اینه که این چالش رو مطرح میکنه ولی این نابرابری رو میگه ولی نه براش توضیحی داره و نه جایگزینی مطرح میکنه. خب ما چیزی که از قدرت میشناسیم قدرت دولت یا قدرتی که توسط حاکمیت اعمال میشه، اما پیترز این مسئله رو مطرح میکنه که ما بهتر قدرت رو یه رابطه اجتماعی ببینیم که تو تمام فضاها وجود داره، اگرچه که حوزه‌های اعمال قدرت متفاوت هست، اما خیلی ساده انگارانه است که فقط قدرت رو به صورت باز همون قدرتی رایج ببینیم که بین نیروهای تحت سلطه و سلطه است و این به یک نوعی تقلیل مفهوم قدرت هست و نیاز هست که ما قدرت رو کاملا یه چیزی ببینیم که در سراسر روابط اجتماعی و فضاهای اجتماعی تکرار پیدا کرده. خب به واسطه اینکه گفتمان توسعه و فرهنگ مطرح شد، توی معادلات توسعه هم خیلی برای فهم مسائل مشکلات بین فرهنگی نقش پیدا کرد بحث قدرت و این نقد وارد میشه خب به این مسئله که ما میایم به فرهنگ و حتی فرهنگ محلی جسمیت میبخشیم و این ایده رو تحمیل میکنیم که توی یه واحد جغرافیایی ملی یا محلی ما یه فرهنگ یک پارچه رو منسجم داریم، در حالی که باز توی همین فرهنگ قومی هم وقتی صحبت میکنیم، تو همین فرهنگ محلی هم که صحبت میکنیم، ما ویژگی‌های مثل جنسیت، طبقه، مکان، مذهب، ایدئولوژی رو نادیده میگیریم و اینا ببینید چالش هایی هست تو بحث حالا وارد شدن گفتمان فرهنگ به توسعه مطرح میشه و میگید که ما نمیتونیم فرهنگ رو فقط محدود به گود فضایی کنیم و مرزهای ملی و محلی هم در نهایت اینا همه مرزهای سیاسی هستن. خب باید به درامیختگی فرهنگ ها خیلی توجه داشته باشیم و اینکه مبحث فرهنگ خیلی پیچیدگی داره و ما باید حالا این چالش مطرح میشه که ما اگر بخوایم توسعه پیدا کنیم باید توسعه مبتنی بر کدوم فرهنگ باشه. در این حال ما اینو میدونیم که فرهنگ تو اکثر نقاط جهان یه پدیده تلفیقی هستش، یعنی فرهنگ خالصی وجود نداره و بهتر هستش که ما توی مطالعات فرهنگی این دوگانگی فرهنگ محلی ملی، فرهنگ بالا پایین، فرهنگ جهانی و محلی رو با هم اتقان کنیم. برید همه جا پیترسون دوگانگی ها رو نقد میکنه و از طرفی بهتر هست که گفتمان فرهنگ و توسعه در تعامل با سرمایه‌داری باشه. عموما این گفتمان به نحوه تعاملش با سرمایه‌داری بی‌توجهه ولی پیتر پیشنهاد میکنه که این نمیتونیم در تعامل با سرمایه‌داری رو نادیده بگیریم و ما توسعه ذاتش مبتنی بر تبادل بین فرهنگی هست و باید این تبادلات حتما سیاست‌های توسعه مبتنی بر این تبادل‌ها و توجه به اصل به تفاوت‌ها باشه. ما توی حالا دوره‌ای هستیم که باید مدیریت همزمان محلی و جهانی رو داشته باشیم، باید طرح‌هایی برای توسعه باشه که همزیستی چند فرهنگی رو بتونه رواج بده. خب جنبش های قومی و مذهبی باعث شد که بود این ابعاد فرهنگی اهمیت سیاسی هم پیدا کنن، اون چیزی که حالا تو گزارش های توسعه انسانی به عنوان آزادی فرهنگی مطرح میشه توی دنیای متنوع امروز و خیلی مهم میدونه به تنوع فرهنگی خیلی ارج میگذاره و حفظ آزادی فرهنگی رو منوط میکنه به حفظ تنوع و تداوم این فرهنگ ها. توی فصل بعد ما توسعه جایگزین رو در موردش صحبت میکنیم و حالا خود نویسنده کاملا موضع‌گیری انتقادی داره نسبت به توسعه جایگزین و میاد بحث توسعه جایگزین رو مطرح میکنه که چهار تا برداشت متفاوت از توسعه جایگزین داریم. این که ما توسعه جایگزین رو یه پارادایم بدونیم، به مثابه یه توسعه محلی بدونیم، به مثابه شیوه های جایگزین بدونیم یا به مثابه چالش کلی برای جریان اصلی توسعه. خب توسعه جایگزین با رویکردهای ساختارگرایی مثل نظریه وابستگی در دو تا موضوع تفاوت داره، یکی اینکه بر عملیات به جای ساختار تاکید میکنه و دیگه اینکه اصلا خود توسعه رو نقد میکنه. توسعه جایگزین حالا باید این سوال مطرح شد آیا توسعه جایگزین خودش چیزی رو هم پیشنهاد میده، ابزاری رو مطرح میکنه؟ توی سه تا حوزه توسعه جایگزین صحبت میکنه: عامل‌ها، روش‌ها و اهداف. توسعه جایگزین توی بحث روش میگه که باید ما روشمون از پایین به بالا بشه، برای همین خیلی به مردم و سازمان‌های غیر دولتی نقش پررنگی رو براش قائل هست و اهداف و نیازهای محلی میدونه. یعنی من گفتم که خب عاملین که خود مردم میدونه، روشش از پایین به بالا هست و هدف هم نیازهای محلی هست که متفاوت هست با نظریه رویکردهای قبلی. به نقد سرمایه‌داری میپردازه و از سه تا منبع الهام میگیره: سنتگرایان پیرامونی، مردم طرد‌شده طبقه متوسط و پسامادی‌گرایان جوامع مرفه. نقدهای زیادی به توسعه جایگزین وارد شده. توسعه جایگزین شفاف نیست و اون چیزی که حالا جایگزین میگم که میخواد پیشنهاد بده مبهمه. تکرار چیز متفاوتی از جریان اصلی توسعه بیان نمی‌کنه. خیلی ابهامات ساختاری داره و اگرچه که رو بحث خودتکایی و توسعه در اون واپایدار تأکید میکنه، ولی اینا منجر به خلق یه پارادایم نمیشه. یعنی ممکنه که حتی اون توسعه قومی که مثلا توسعه جایگزین مطرح میکنه با بحث توسعه پایدار و مسائل محیط زیستی منافات داشته باشه. خب ولی امروزه این تفکر توسعه جایگزین به شدت رو به گسترش هست و به دلایل متعدد داره. یکی این دلایل میتونه رشد فزاینده سازمان‌های غیردولتی باشه، اهمیت یافتن دغدغه‌های محیط زیستی باشه و دلیل دیگر شکست جریان اصلی توسعه باشه. اما با وجود همه اینها و طرفدارهایی که داره و نفوذی که داره، توسعه جایگزین نتونست خودش رو به عنوان یه پارادایم مطرح کنه، به دلیل اینکه طرح پارادایم نیازمند اینه که ما توسعه نظری داشته باشیم. اما توسعه جایگزین بیشتر به جای گرایش نظری عملگرا هست و منطق توسعهش هم مردم محوریه و بیشتر به جای اینکه بر دانش تخصصی تاکید داشته باشه بر دانش مردمی و محلی تاکید داره و اینها همه مانع از این میشه که ما توسعه جایگزین رو به عنوان یه پارادایم ببینیم. خب همونطور که گفتم بر عملیات خیلی تاکید داره، هم توی اندیشه و هم توی روش خیلی بر نقش عملیات و توسعه از پایین معتقد هستش و موضعی که در قبال بازار میگیره اینه که باید بازار متوجه نقش کمک‌های خصوصی هم به عنوان بخشی از صنعت توسعه باشه. خب سازمان‌های غیر دولتی خیلی جایگاه بالایی دارن توی تفکر توسعه جایگزین و خب اینا به توسعه درونزا معتقد هستند که انکار میکنه نوسازی و غربی‌سازی رو. منتها حالا اینکه ما بخوایم مرزی بین این درونزا برونزا، یا سوالایی هست که پیترز مطرح میکنه مرز بین توسعه درونزا و برونزا هست و نمیدونیم. حالا توی بحث بیان اصلی توسعه و توسعه جایگزین این مسئله مطرحه، اینا با هم همپوشانی‌های زیادی دارن. البته این نگاه هم وجود داره که نقدهایی که توسعه جایگزین وارد کرده و بحران‌هایی که به واسطه بحران‌هایی که وجود اومده نقدهایی که مطرح کرده باعث شده که جریان اصلی و قالب توسعه بیاد خودش رو مدام بازاندیشی کنه و این برای همینه که الان بین جریان اصلی توسعه که همون نوسازی هست و تفکر توسعه جایگزین همپوشانی وجود داره، به واسطه این که این جریان اصلی نقدهایی رو که جریان تفکر توسعه جایگزین مطرح کرده برطرف کرده و مدام در حال بازاندیشی است. برای همین این مسئله مطرحه که توسعه جایگزین نمیتونه از جریان اصلی توسعه متمایز و جدا باشه و بین اینها یه پیوستگی و تداومی وجود داره. در فصل بعد ما پس توسعه رو مورد بررسی قرار میدیم که تحت عنوان نگرش‌های ضد توسعه یا فراتوسعه مطرح میشه. یه دیدگاه انتقادی هست که کلن اعتقاد داره که علم به عنوان یه ابزار تحمیل قدرت باعث تخریب محیط زیست شده و توسعه عواقب ناگواری داره و برای همین رو محکوم میکنه، شکست توسعه باعث خوشحالی شونه و خیلی نگاه انتقادی دارن و اینها هم با اون نظریات انتقادی چون به خیلی سیستمیکی و حتی تفکر توسعه جایگزین هم پوشانی هایی دارن. خب پس توسعه یک بومشناسی عمیق برای مدیریت محیط زیسته که میتونه به دو صورت مطرح بشه: یا ضد توسعه است که رویکرد ضد تجاری داره، یا فرا توسعه است که خیلی شدیدتر از دیدگاه ضد توسعه است، کلن به نفع یا نقد تجارت میپردازه. این دیدگاه پسا توسعه نیمه خالی و تاریک توسعه رو میبینه و میگه که توسعه خیلی از وعده‌هاش محقق نشده. ولی مسئله که مطرح اینه که حالا ما آیا دلایل کافی اصلا به این دیدگاه برای رد توسعه داره؟ اصلا آیا فایده‌ای برای توسعه میبینه؟ خب تاریخچه این نظریات ضد توسعه برمیگرده به 1980 به واسطه اتفاقاتی که افتاد. حالا فقر خیلی برجسته شد و خیلی زیاد شد، فقر مادی زیاد شده بود و اینا این مسئله رو مطرح کردن که فقر رو فقط ما نمیتونیم مادی و صرفا نداشتن قدرت خرید ببینیم و این نشون میده که اتفاقا توسعه یه دیدگاه کالایی پیدا کرده. و بحث بعدی توسعه معادل غربی سازی بود که نقد داشتن به اینکه ما نمیتونیم توسعه رو صرفا معادل غربی سازی بدونیم، به مدرنیسم نقد داشتن و همه اینها باعث شد که این تفکر ضد توسعه شکل بگیره. خب تفکر ضد توسعه یا پسا توسعه شباهت هایی گفتم با توسعه جایگزین داره که این شباهت ها این هستش که خواهان استقلال و قطع وابستگی خارجی هستند و درونزاگرایی و استقلال محلی و مردمی دوتاشون اعتقاد دارن. اما تفاوتشون این هستش که توی توسعه جایگزین به دنبال راه های جایگزینی برای توسعه است، اما اتفاقا توی پسا توسعه در دقیقه اصلی این هستش که اصلا توسعه رو به مثابه یه رژیم دانش قدرت بخواد تعریف کنه و اصلا میخواد توسعه رو رد کنه، در صورتی که توسعه جایگزین توسعه رو رد نمی کنه بلکه به دنبال بدیل های هست، هرچند که موفق نبوده که این بدیل ها رو ارائه بده. اصلا اگرچه که حالا پسا توسعه نقد های زیادی وارد میکنه اما هیچ راه حل عملی و پیشنهادی مطرح نمیکنه. به عبارتی تنها توصیه‌اش اینه که هیچ کاری نکنیم، یعنی به معنی تایید و حفظ وضع موجود. از طرف این دیدگاه این روندهای جهانی جامعه جهانی رو نادیده میگیره، بنابراین یه رویکرد منفعلانه و محافظه‌کارانه‌ای به وضعیت موجود داره. انتقاد دیگه که به این دیدگاه وارد میشه این هستش که خیلی لفاظی کرده، در صورتی که توسعه یه ابزار قوی برای پیشرفت اجتماعی شکوفایی خلاقیت مردم، اما پس توسعه فقط اومده تاریخ رو تحریف کرده، شروع توسعه رو تحریف کرده به یه تاریخ جعلی نسبت داده و نسبت به همه چیز یه دیدگاه کاملا بدبینانه داره. خیلی از محاسن مدرن و توسعه رو نادیده گرفته. از طرفی خب دیدگاه پسا توسعه نکات مثبتی هم داره، حالا انتقاداتش رو گفتیم، به دانش بومی توجه میکنه، صرف جوی قناعت پیشگی رو بهش اهمیت میده، ولی همه اینها در حد نقد و جایگزینی نداره. توی فصل بعد بحث توسعه انسانی و توسعه اجتماعی رو مطرح میکنه که توسعه انسانی در صدد این هستش که مؤلفه های رشد و برابری و سرمایه اجتماعی رو با هم ترکیب کنه که اگر این ابعاد با هم ترکیب بشن میتونن حالا توی طبقه بندی توسعه اجتماعی جای بگیرن. سه تا تعریف ممکنیم برای توسعه اجتماعی ارائه بدیم. یه تعریف اینه که کانا در مقابل با توسعه اقتصادی قرار میگیره، در مقابل توسعه اقتصادی. یه طرف دیگه این هست که سیاست‌های رفاه عمومی که در برگیرنده بهداشت و مسکن و آموزش مناسب باشه. یه شیوه این که دو بعد اجتماعی و توسعه رو با هم ترکیب کنه، یه سنتزی از اینها داشته باشه که در جهت رشد و برآورده کردن دغدغه‌های اجتماعی باشه. خب جریانی که حالا بحث توسعه انسانی رو مطرح کرد در 1970 بود و اعتقاد این بود که دیگه دولت‌های رفاهی دارن ظرفیت مردم رو برای مولد شدن افزایش میدن و نقش اساسی دولت داره توی ایجاد برابری و توسعه. توی 1990 باز یه توضیح مجدد با رشد، چون مثلا اینا بحث رشد خیلی کلیدی بود و با تعریف توسعه و تاکید بر سرمایه انسانی مطرح شد. توسعه اجتماعی بخشی از سیاست‌های اصلاح ساختاری دولت‌ها و جوامع بود. بعد تجربه شرق آسیا رو میگه که چطور کشورهای مثل ژاپن و سنگاپور و تایوان موفقیت‌های تشکیلی داشتن و تونستن تغییراتی رو بدن توی این سیاست‌هایی که این کشورها به کار بردن. آموزش پرورش سهم خیلی مهمی رو داشت و یه عامل معجزه‌آسا برای رشد این کشورها بود. و این علارغم اینکه این کشورها خودکام بودن، رابطه جامعه و بازار مبتنی بر همکاری بود، نظم کاری و سرمایه توی این کشورها پیش می‌خورد. خب توی این نگاه بحث مساوات طلبی هست، سرمایه گذاری در آموزش پرورش، بهداشت و مهارت ها هست، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص بودجه های اجتماعی هست و میتونه نشانگر این باشه که تعدیل رشد با توسعه انسانی در تضاد نیستش، بلکه ما با سرمایه گذاری بر روی عوامل انسانی میتونیم مثلا موجبات افزایش رشد رو فراهم کنیم. بعد بحث سرمایه اجتماعی رو مطرح میکنه که دو بُعد مهم سرمایه گذاری اجتماعی، سیاست گذاری اجتماعی و اهمیت اقتصادی شبکه های اجتماعی و روابط اعتماد هستش. بحث اعتماد خیلی تاکید میکنه که ما میتونیم مثلا سطح اعتماد اجتماعی لزوما متکی به پیچینه تاریخی نیست و میشه با سیاست گذاری های مناسب این اعتماد رو به وجود آورد و پرورشش داد و تاکید میکنه برای اینکه سیاست های تقویت اجتماعی خیلی توی جوامع گوناگون میتونه مؤثر باشه و باعث تقویت سرمایه اجتماعی بشه و هدف توسعه اجتماعی رو یه نشون دادن مسیر و جهت تحلیل و سیاست گذاری برای توسعه میدونه و خودش میتونه منجر به یه قرارداد اجتماعی جدیدی بشه که بسترساز یه هدف جدید و مشترک برای توسعه اجتماعی برای توسعه بشه. به عبارتی توی این بخش پیترز سرمایه اجتماعی رو وارد ادبیات توسعه میکنه. در فصل بعد ما بحث کلنگری انتقادی و تئوری توسعه رو داریم که اگر خاطرتون باشه ابتدا گفتم یه نگاه فلسفی و روش‌شناسی به بحث توسعه داره. توی این فصل پیترز از کار وینسنت تاکر استفاده میکنه و که این وینسنت تاکر توی بحث جامعه شناسی بهداشت یه رویکرد رو برای درمان اتخاذ میکنه و پیترز با استفاده از این روی کردی که وینسنت تاکر میگه میتونه نگاهی که میتونه به درمان باشه و این نگاه میتونه حالا صرفا موضعی یا کل نگاه باشه، این رو برای حالا مسئله که خودش برای توسعه اتخاذ میکنه به کار میبره و میگه که ما باید نگاه کل نگرانه داشته باشیم و همه اجزا و عناصری که در نهایت یک کل واحد رو تشکیل میدن ما ببینیم. خب از زمان شکل‌گیری مدرنیته همواره این انتقاداتی وجود داشته به اون که اوج این انتقادات رو ما میتونیم توی دیدگاه مارکسیست ببینیم. تفکر توسعه همزمان هم بین رشته‌ای هست و هم فرا رشته‌ای، اما خیلی تکه تکه شده و باعث شده که حالا همراستا با تمایلات ایدئولوژیک و سیاسی هر کدوم از رشته‌های توسعه بخشی از توسعه رو پوشش بدن و این باعث شده که ما با جزیره‌ای شدن نظریه توسعه مواجه بشیم که باز خودش هم این ریشه داره در تفکر مدرنیته اقتصادی و تخصص شدن کنش‌ها و تفکرات. خب پیترز اعتقاد داره که اتفاقی که افتاده توی نظریات اعتقادی به کلنگری انتقادی نداره و حالا پیشنهادی که خودش در ابتدا هم گفتم مطرح میکنه همین بحث کلنگری انتقادی و میگه که دیدگاه و رویکردهای موجود رو همون دوگانگی های مدرنیته و سنت و علم و دانش بومی و یا غیر شخصی و شخصی و جهانی و محلی هستن و نقد مدرنیسم اصلا متوجه همین دوگانگی ها هستش. به عنوان نمونه این بحث محلی و جهانی یکی از همین دوگانگی هاست که بهتره که ما تو مطالعات فرهنگی محلی و جهانی این دوگانگی ها رو وقتی نگاه کنیم متوجه میشیم دوگانگی ها دلی و برساخت هستن و بهتر ما این دوگانگی ها رو نداشته باشیم، یعنی نوعی کلنگری انتقادی داشته باشیم که این کلنگری انتقادی ترکیبی از تمامیت یا هم کلیت و تفاوتی، یعنی هم ما این نگاه کلنگری رو داشته باشیم و هم تفاوت ها رو ببینیم، یه به عبارت یه برداشت جدیدی از تعادل داشته باشیم که این شکاف موجود بین نظریات توسعه رو پر میکنه. خب همونطور که گفتم تو مطالعات توسعه دیدگاه های یک‌جانبه به تدریج عقب نشینی کردن و به یک جور دانش جزئی تبدیل شدن. دیگه یه اقتصاددان توسعه نمیتونه به سیاست و جامعه شناسی و محیط زیست بی‌توجه باشه، همونطور که اندیشمند سیاسی هم نمیتونه جامعه شناسی و اقتصاد رو نادیده بگیره. ما با مسائل متعددی مواجه هستیم که این بی‌تسپیش لزوم یه رویکرد ترکیبی رو به ما نشون میده. به عبارتی ما باید به دنبال یک گرایش عام تو نظریه توسعه هستیم که هم بر کلنگری مبتنی بر تلفیق و ترکیب رویکردهای مختلف نظر داره و هم همزمان به موضعی بودن و عدم عمومیت نظر داره که همون بحث تفاوت در نظر میگیره. خب حالا بحث تئوری توسعه اینجا پیترز مطرح میکنه یه مفهوم دقیق و پیچیده از تعادله که همه ابعاد مختلف توش وجود داشته باشن. به عبارتی مطرح میکنه که توسعه متعادل یعنی تعادل بین رشد اقتصادی و توزیع مجدد و تعادل بین رشد بخش‌های متفاوت. کلنگری انتقادی یه عمل تعادل بخش در یه مستلزم تعادل در سطحی گسترده‌تر و بنیادی‌تره، یعنی تو همه ابعاد وجود جمعی از سطح معرفت شناسی تا عرصه عملی باید این تعادل وجود داشته باشه. خب توی حالا چیزی که پیترز توی پای توسعه مطرح می‌کنه اینه که ما تلفیق و ترکیب عناصر درونی و بیرونی توسعه و یک سنتز کلگرایی انتقادی رو داشته باشیم که اینها عناصر تئوری توسعه هستن. رویکرد کلنگر مفهومی از تعادل کامل همه ابعاد و مفهومی از شفای جمعی. این چیزی هست که پیتر تحت عنوان تئوری توسعه مطرح میکنه. در بخش بعد بحث سرمایه‌داری دیجیتال و توسعه رو مطرح میکنه، اینی که خب در عصر حاضر اطلاعات خیلی برای توسعه مهم هستن و همون اهمیتش باعث شده که یه شکاف دیجیتالی هم به وجود بیاد. و خب مشخصه که منطق سرمایه داری میگه جای سرمایه گذاری کن که بیشترین سودی و بهره‌وری اقتصادی رو داشته باشه، برای همین منطق سرمایه داری رغبتی دیجیتال سرمایه داری دیجیتال رغبتی به رفتن به جاهایی که سودی کمی براش داره نداره. و حالا حتی اگر بخواد اتفاق هم بیفته، یعنی ما بتونیم بشه که این راه های ارتباطی که توسعه ارتباطات صورت بگیره، اصلا آیا اینها میتونه به توسعه ختم بشه؟ مثلا برای حالا پیترز مثال رو مطرح میکنه، برای جامعه که بی‌سواد هستن آیا بردن کتاب به اون منطقه میتونه باعث سواد بشه؟ الان شکاف درآمدی به قدری شدید هست که ابتدا باید این شکاف درآمدی پر بشه تا شکاف دیجیتال، و در صورتی که شواهد داره که روز به روز اینا در حال افزایش هستن و حتی یه سری از آمارها نشون میدن که هرگز شکاف دیجیتال پر نمیشه. مثلا آفریقا 100 سال زمان نیاز داره تا به سطح مثلا ایلند سال 1995 برسه. و از طرفی تلاش برای کاهش شکاف دیجیتال خودش میتونه منجر به شکل جدید از وابستگی کشورهای در حال توسعه بشه و یا این کشورهای توسعه یافته این فناوری ها و حالا رژیم های حاکم بر فناوری اطلاعات رو متناسب با شرایط جامعه خودشون طراحی کردن و بردن این سبک اطلاعات و فناوری اطلاعات به اون جوامع علاوه بر وابستگی لزوما منجر به توسعه این کشورها نمیشه. از طرفی باید دید که اینها باید فرهنگ محلی و بومی و نیازهای محلی رو هم در نظر بگیرن. ما توی این کشورها باید سیاست های متفاوتی داشته باشیم. اگه مثلا توی اونجا بیمارستانی وجود داره که دارو نداره، حالا برای اون جامعه اتصال به اینترنت خیلی لزوما معنی اصلا پیدا نمی‌کنه. در بخش بعد پیترز اینو مطرح میکنه که اگر که توی کشورهای اینترنتی این بردن اطلاعات برای توسعه باعث میشه که کشور در توسعه به یه وابستگی ابدی دچار بشه. البته که این نقش فناوری اطلاعات رو برای جنبش‌های اجتماعی توی این کشورها خیلی مهم میدونه و نادیده نمیگیره. بخش بعد در مورد آینده های توسعه هست. این که فضای توسعه در آینده به چه صورت میشه. خب مشخصه که ما یه روند رو نداریم برای توسعه در آینده و پیچیدگی های زیادی تو این مسئله وجود داره. ما نمیتونیم فقط به یه نظریه متکی باشیم، چرا که مشکل توسعه معمولا به ترکیبی از دیدگاه های تحلیلی مختلف نیاز داره. توسعه پدیده چند بعدی هستش، در سطوح مختلف هست، لحاظ نظری پیچیده هستش و تفکر توسعه ابعاد مختلف تبیینی، روش شناختی، معرفت شناختی، علایق، منافع، تصورات و سیاست گذاری های مختلف رو داره. بنابراین وقتی ما این پیچیدگی ها رو ببینیم متوجه میشیم که ما نمیتونیم فقط از یک دیدگاه، از یک نظریه استفاده کنیم. زینفعان توسعه خیلی متفاوت هستن و باید با تجمیع از دیدگاه های مختلف کلیه این پیچیدگی ها رو ما ببینیم. خب اینجا پیترز در ادامه رویکردهای مختلفی که وجود داره رو میبینه و میگه که اینا چه تغییراتی توی خودشون دادن. مثلا نظریه نوسازی رو مطرح میکنه که نظریه نوسازی اومده همکاری نهادهای توسعه رو مثل سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های اجتماعی رو که تو بحث توسعه جایگزین و پس توسعه مطرح بود اومده اینا رو همکاریشون رو جلب کرده، نظریه وابستگی یه بازاندیشی انجام داده و اون تفکرات ساختارگرایانه رو خانش جدیدی انجام داده توش، اقتصاد نوکلاسیک رویکردهای متنوعی رو اتخاذ کرده، یه چهره انسانی به فعالیت‌ها شده برای کاهش فقر و حالا تضعیف نقش دولت و یه تعدیل‌هایی هم توی حکمرانی خوبش صورت گرفته. تو توسعه جایگزین ما می‌بینیم که بحث توانمندسازی رو مطرح کرده، بحث گفتمان مدنی رو مطرح کرده و از توسعه مردمی استفاده کرده. همه اینا اومدن یه اندیشه‌های این تفکرات توی خودشون شکل دادن. توسعه انسانی به جنسیت، حقوق سیاسی و دغدغه‌های زیست محیطی روی آورده. پس توسعه که همیشه بر استقلال محلی مبتنی بوده و از خط ارتباط محلی حمایت کرده، اومده یه ترخیصی انجام داده و با جنبش‌های رهایی بخش خودش رو پیوند داده. خب گفتم که توسعه زینفعان مختلفی داره و مشخصه که هر کدوم از اینا اولویت‌های راهبردی متفاوتی دارن. باید به این روابط قدرت، ارزش‌های فرهنگی، رسوم اجتماعی و شرایط زیست محیطی ما توجه کنیم. بیشترین تغییراتی که توی توسعه به وجود اومده اینه که درک درست ماهیت توسعه تغییر به وجود اومده. تلاش‌های اولیه بیشتر نگاه سخت افزاری به توسعه داشتن، اما الان بعد نرم افزاری هم وارد شده، یعنی نهادها، مدیریت، آموزش و دانش مهم شده. واحد توسعه چند مقیاسی شده، بازیگران توسعه متعدد شدن، منافع مردمی از پیش از پیش اهمیت دارن. در گذشته تفکر غرب بر تفکر توسعه مسلط بود، اما الان دیدگاه جنوب هم اهمیت پیدا کردن. عاملان و اولویت‌های توسعه پررنگ شدن. بنابراین این نشون میده که درک و تعریف توسعه تابعی از کثرت بازیگران توسعه است و ما باید برای حالا تفکر عمل واقعی توسعه مستلزم اینه که ما بین تمام این بازیگران مختلف، دیدگاه ها، علایق و ابعاد درونی اینها تعادل و توافق پیدا کنیم و باید این پیچیدگی رو ببینیم. چیزی که پیترز خودش مطرح میکنه هستش که توسعه رو یه تعریف مجددی بدیم به منزله تجربه یادگیری جمعی، که ما بیایم یاد بگیریم فهم‌های متفاوت از بهبود رو به مثابه درک جمعی از اون که به منزله یه زندگی خوب هست و راه‌های معقول برای انتخاب. بعد مطرح می‌کنه که توی بخش بعدی ما باید تو حالا تو بحث چالش اصلی توسعه باید جوری باشه که منافع و حوزه های جداگانه و حتی گاهن متضاد با هم دیگر رو ببینه و مدام به یک رویکرد فرایندی و چانه زنی داشته باشه. و در انتها تو بحث دهانی شدن قرن 21 و توسعه مطرح میکنه که ما توی این قرن دگرگونی های مهمی رو تو جای تو روی کردهای مختلف میبینیم، مثلا چند ارزی شدن دهان، کم شدن وامدهی صندوق بین‌المللی، تضعیف جایگاه بانک جهانی و آثار توسعه رو نام میبره و میگه که تو قرن 21 ما میتونیم بازگشت دولت‌های توسعه‌ای رو داشته باشیم. اتفاقات مهمی افتاده دیگه، کشورهای تازه صنعتی شده نقش مهمی تو هدایت اقتصاد جهانی دارن، عاملان توسعه خیلی پررنگ شدن و از مراکز کلان شهرهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه رسیدن، نیروهای آونگی از نیروهای بازار به سمت دولت‌ها در حال حرکته و یه تعادل جدید داره شکل میگیره که بین دولت و بازار هست و همه اینها باعث شده که ما توی عصر جدید رویکردهای متنوعی رو داشته باشیم که توسعه کثرت‌گرا شده و هر جامعه و با هر سطحی از توسعه با شرایط انتخاب‌های مخصوص به خودش مواجه هست و همه اینها برای درک توسعه جهانی خیلی ضروریه. ما همکاری‌های بین‌المللی توسعه رو داریم می‌بینیم و این حالا میتونه همکاری های بین المللی در هر سطحی باشه که باعث میشه یک فرصتی به مردم بده برای اینکه حالا خودشون رو محور مباحث اقتصادی بدونن و از طرف این به اون تعادل بین بازار و جامعه و دولت هم کمک میکنه. صحبت من تموم شد.
خیلی متشکرم، ممنونم از سرکار خانم جلاییان. کافه توسعه جایی است برای ایجاد گفتمانی فراگیر در حوزه اندیشه توسعه در ایران. با هم می‌پرسیم و می‌شنویم. خب تا قبل از اینکه در واقع دوستان آماده بشن واسه یه سوال کردن، خود من یه سوالی داشتم از خدمت خانم جلایی، اونم این که آیا رد دوگانگی که های بینه آیا تقدم و تأخری برای متغیرها قائل هست یا خیر؟ و دوم این که خب سوال این بود که تعریف ایشون از توسعه چیه که شما در آخر بهش اشاره کردید که یه تعریفی میده از همافزایی در رابطه با اجماع بر سر تعریف توسعه، یعنی بر تعریف جدید توسعه بر اساس روند بهبود و در اجماع بین افراد شکل بگیر. اگر تلقی من به نظرتون درسته و به نظر آقای پیترز، خواهش میکنم نکته نظری دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. ببخشید نمیدونم، فقط من صدای شما رو نداشتم یا صدای شما قسمت اول که داشتید سوالتون رو مطرح میکردین صداتون قطع شد، ولی تو بحث تعریف، بله اون تعریفی که پیتر از توسعه مطرح میکنه به مسابه یادگیری جمعی و اون بحث کلنگری انتقادی که مطرح میکنه که ما باید دقیقا همه ابعاد رو با همه توپیچیدگی ها ببینیم، از طرف تفاوت و تفکیک و تمایز رو ببینیم اما نگاهی به اون مباحث ملی و محلی هم داشته باشیم، این تعریف هست که پیترز از توسعه ارائه میده. مطمئن من بخش اول سوالتون رو واقعا متوجه نشدم.
خواهش میکنم، تکرار میکنم خدمتون. عرض کردم که خب پیترز اول کار میاد اون دوگان انگاریه مرسوم رو رد میکنه و انواع متغیرها رو در ارتباط با هم برای پیشبرد توسعه کشورها میدونه. سوالم این هست با توجه به متغیرهایی که بعضن مطرح شد، آیا تقدم و تأخری در ارتباط با هم برای این متغیرها تعریف شده در نظریه پیترز یا خیر؟ اگر تقدم و تأخری هست بفرمایید و اینکه آیا باید از کجا شروع کرد. درسته که دیدگاه‌های معاصر متغیرهای متفاوت رو در ارتباط با هم می‌بینه، اما سوال برای ما اینطور پیش میاد که آیا سلسله مراتب یا تقدم و تأخری در ارتباط با این متغیرها و عناصر داره در نظر ایشون یا خیر؟
نه ببینید، کلن هر یکی از این دوگانگی ها داره نام میبره به عنوان یه نقد هستش و میگه که ما برای اینکه یه دیدگاه جامع و یک نگاه کلنگرایانه داشته باشیم، مثلا بحث اون کلیت و تمامیتی که مطرح میکنه، در رد همین دوگانگی ها هستش. ولی این دوگانگی ها تقدم و تأخر ندارن، فقط میگه ما باید از این دوگانگی ها فاصله بگیریم، از این مثلا بحث مثلا شمال و جنوب، توسعه یافته توسعه نیافته، نمیدونم سنت و مدرنیته. اصلا دقیقاً تو اون نگاه کلنگرانه ای که مطرح میکنه، اصلا دقیقاً سنت رو حتما به عنوان مکمل مدرنیته میبینه، ولی تأخر یا تقدم زمانی نداره. بیشتر این دوگانگی رو فقط نقد میکنه و میگه که خب نباید به این صورت باشه با یه دیدگاه کلنگرانه.
خب خانم جلالیان، خودتون جنبندیتون رو میخواین بفرمایید، در خدمت شمایید.
خواهش میکنم. من فکر میکنم اگر بخوایم ما پیشنهاداتی که ما داریم بر اساس این کتاب برای پویش فکر توسعه، من میتونم به عنوان جنبندی بخوام مطرح کنم. حالا پویش فکر توسعه داره سعی میکنه مطالعاتی داشته باشه برای این که برای مسئله توسعه در ایران راه حلی پیدا کنه یا پیشنهادی بده. خب ما درس هایی که میتونیم از این کتاب برای پویش فکر توسعه یا کلن حالا مسئله توسعه توی ایران داشته باشیم این هستش که بحث کلنگری انتقادی و اون تعادل دیالکتیکی که بین ابعاد مختلف توسعه وجود داره و پیتر مطرح میکنه، خب ما به این مسئله توجه کنیم و اینکه باید ابعاد مختلف توسعه رو ببینیم و اینکه این ابعاد ارتباط دیالکتیکی با هم دیگه دارن. به لحاظ روشی خود پیترز بحث سه‌سویه‌سازی برای توسعه رو مطرح میکنه، اینکه توسعه ابعاد و سطوح مختلفی داره، با بازه‌های زمانی مختلف، بلند مدت، کوتاه مدت، حالا میتونه سرمایه محور باشه، کار محور باشه، و اینکه اینا هیچ کدومشون به تنهایی نمیتونن پاسخگوی حالا توسعه باشن، باید ترکیب متعادلی از اینها وجود داشته باشه تا یه جامعه بتونه توسعه پیدا کنه. ما دقیقاً به لحاظ روشی هم ما میتونیم این ایده رو از این کتاب بگیریم. پس دیگه تعریف ما از توسعه است و به نظر میرسه که ما حالا خیلی درک روشن و واضحی از توسعه وجود نداره و بر اساس حالا ابعاد مختلفی که وجود داره تعریفی از توسعه ارائه شده و هر کدوم از ما یه تصوری از توسعه داریم که توی کشورهای غربی محقق شده و این کتاب ما این ایده رو میده که توسعه فقط تجلیات بیرونی نیست، انبعای فرهنگی داره، تکثرهایی که حالا وجود داره، شرق و غربی دیگه وجود نداره، اون دوگانگی ها رد شده، اون اروپا محوری رنگ باخته و فقط اون نیست توسعه که تو تعریف های اولیه مطرح شده و خیلی مهم است که ما یه درک جامع و کلی از همه این پیچیدگی های توسعه داشته باشیم و ما به این نتیجه میرسیم که باید تو بحث حالا تعریف توسعه مشارکت مردمی رو ببینیم با اون بچه قالب تعریف توسعه که از بالا باید صورت بگیره پیترز موافق نیست و میشه که از این سویه های مختلف توسعه رو دید و برای تعریفی که از توسعه قرار هست ارائه بشه ازش ایده گرفت. از طرفی پیترز تاکید میکنه که توسعه زینف های مختلفی داره و این میتونه به ما این ایده رو بده که ما در سطح سیاست گذاری حتما اون ایده که برای توسعه ایران داریم باید منافع و دیدگاه و تقدقه های زینف های مختلف رو ببینه و به نظر میرسه که برداشت‌های شخصی هست اون برنامه‌هایی که حالا برای توسعه دیده میشه به این دلیل شکست می‌خوره که
این زینف‌های مختلف و منافع این زینف‌ها دیده نمیشه. و اگر قرار برنامه‌ای مطرح بشه، باید هم این بحث‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار رو ببینه، فعالان مختلف توسعه رو ببینه، دولت رو، حکومت و نهادهای بین‌المللی رو، انجمن‌های مدنی رو، خانواده‌ها رو حتی در برنامه‌اش ببینه تا با شکست مواجه نشه. با استناد به مباحث این کتاب ما میتونیم متوجه بشیم که نه رویکرد نوسازی و نه قطع وابستگی و محلی گرایی صرف هیچ کدومشون به تنهایی جوابگو نیستن. یه مسائلی در امروز وجود دارن که ما نمیتونیم نگاهی به محلی گرایی و توسعه در روزا نداشته باشیم و نمیتونیم بی‌نیاز باشیم از روابط بین‌المللی و پذیرفتن یک سری از قوانین بین‌المللی. بلکه اگر بخوایم همون پیشنهاد جهانگرایی انتقادی پیترز رو بپذیریم، باید این به صورت انتقادی رو بحث انتقادی رو مطرح کنیم که چشم‌بسته همه چیز رو نپذیریم با توجه به شرایط داخلی و فرهنگ داخلی بتونیم یه غربالی انجام بدیم و قطع ارتباط هم نداشته باشیم. دیگه میشه این استنتاج رو داشت، ما نمیتونیم از یه تعریف واحدی از توسعه ارائه بدیم و یا به یه مکتب خاص استناد کنیم، بلکه نیاز هست که ما ابعاد مختلف رو بشناسیم، درک جامع و کاملی از مکاتب داشته باشیم تا به درک تئوریکی که بهش با شرط ما سازگار هست برسیم.
پویش فکری توسعه قائل به حرکتی مستمر و فراگیر در حوزه اندیشه است. جهت اطلاع از فعالیت‌های ما و مشارکت در گفتگوهای کاخ توسعه می توانید به سایت پویش فکری.com مراجعه کنید.